قلعه مالویل، نویسنده روبر مرل، مترجم محمد قاضی، ناشر انتشارات فرانکلین، چاپ اول تهران 1356، گوینده طاهره رحمانی. به دوست عزیز و دانشمندم ابوالحسن نجفی که ترجمه این کتاب را به او مدیونم. محمد قاضی.
فصل اول. در دانشسرای مقدماتی استادی داشتیم که عاشق قطعه مادلن در کتاب پروست بود. من به راهنمایی او آن اثر مشهور را با تحسین و اعجاب تمام مطالعه کردم، اما امروز وقتی پس از مدتها دوباره به آن مراجعه می‌کنم، می‌بینم که آن نوشته شیرین به نظرم بسیار خشک و تصنعی می آید. آری، من خوب می دانم که چه بسا طعم یک خوراکی یا یک نغمه موسیقی خاطره لحظه ای از گذشته را به طرزی بسیار زنده به ذهن شما باز می گرداند. ولی این فقط برای چند ثانیه است. جرقه کوتاهی می زند. باز پرده می افتد و زمان حال لامروت همچنان رو در روست. وای اگر بازیافتن تمامی گذشته در یک تکه نان شیرینی وارفته در جوشاندهی حقیقت می داشت، چقدر لذت بخش بود. من از آن جهت به فکر مادلن پروست افتادم که روز گذشته در ته کشوی میزی یک بسته توتون خاکی رنگ بسیار بسیار کهنه که گویا متعلق به عمویم بوده است پیدا کردم و آن را به کولن دادم. او خوشحال از اینکه پس از مدت‌ها زهر محبوب خود را پیدا کرده است، پیپش را از آن پر می‌کند و کبریت می‌زند. من همانطور که مشغول است نگاهش می‌کنم و از همان پک‌های اولی که بوی آن در مشامم می‌پیچد، عموجان و دنیای گذشته در ذهنم زنده می‌شود، چنان که نفسم در سینه می گیرد. اما به طوری که گفتم مدت آن بسیار کوتاه بود و کولن مریض شد، یا به این علت که سم بدنش زیادی خارج شده بود یا توتون خیلی کهنه بود. من به پروست قبطه می خورم. او برای بازیافتن گذشته خود بر زمینه محکمی تکیه می کرد، یعنی بر حالی مطمئن و آیندهی مسلم. اما برای ما زمان گذشته دوبار گذشته است و عمر از دست رفته دوبار از دست رفته است، چون با گذشته عمر دنیایی را هم که عمر در آن می‌گذشت از دست داده ایم. در میانه شکستی افتاده و در پیشرفت قرون به جلو وقفه‌ای روی داده است، چنان که دیگر نمی‌دانیم در کجای زمان هستیم و آیا باز آیندهی خواهد بود؟ بدیهی است که ما می‌کوشیم تشویش خود را در لفافی از کلمات از خود پنهان کنیم. ما برای بیان آن شکستگی از استعاره استفاده می‌کنیم. بدون از قول مسونیه که همیشه قدری قلدر معاب است، آن روز را روز بزرگ نامیدیم. اما این تعبیر حالتی بیش از حد خشن و جنگی داشت. ناچار به خاطر دل لامنو و احتیاط روستایی او تعبیری مؤدبانه تر اختیار کردیم و آن روز واقعه است. آیا می توان خوابی ملایم تر از این دید؟ و باز با کلمات است که ما نظمی در این دل به شوبه وجود آورده و حتی پیشرفت طولی زمان را از نو برقرار ساختیم. بنابراین می گوییم قبل، روز واقعه، بعد. این هاست حقه های زبانی ما و این حقه ها به تناسب قدرت فریبکاری خود احساس امنیتی به ما می بخشند. زیرا کلمه بعد در این حال هم زمان حال نامعلوم ما را تعیین می کند و هم آینده مشکوک ما را. ما بدون مادلن و بدون حلقه های دود پیپ هم اغلب به دنیای قبل می اندیشیم. هر کس در گوشه‌ای که هست، در گفتگو نیز هر کدام نوعی نظارت بر دیگری اعمال می کنیم. اما چون این برگشت های به عقب چندان به حال ادامه حیات ما مفید نیستند، از تکرار آنها اجتناب می ورزیم. لیکن در تنهایی موضوع فرق می کند. هر چند سن من تازه از 40 گذشته است، از روز واقعه به بعد مثل پیر مردها کم کم دچار بیخوابی شدم. ناچار شبها به یادآوری می پردازم. من این فعل یادآوری را بدون مفعول صریح به کار می برم، چون مفعول از امشب تا به شب دیگر تغییر می کند. و برای توجیه این از خود رضایی در نظر خودم به خود می گویم که چون دنیای قبل جز در ذهن من وجود ندارد، اگر به فکر آن نیفتم دیگر وجود نخواهد داشت. اندک وقتی است که تشخیص می دهم دو نوع خاطره وجود دارد، خاطره تصادفی و خاطره عادی، و بالاخره تفاوت بین این دو خاطره را فهمیدم. خاطره عادی آن است که به من کمک می کند تا از هویت خود مطمئن شوم و در دنیای بعد که همه شاخصها در آن از بین رفتند، من به این اطمینان بسیار نیاز خواهم داشت. و کاری که من روی هم رفته در این شبهای بیخوابی می کنم، در این بیابان برهوت، در این ریگهای روان، در این گذشته که دو بار گذشته است، این است که جا به جا فانوس نصب می کنم تا مطمئن شدم که راه را گم نخواهم کرد. و وقتی می گویم راه را گم نکنم، این منظور نیز در آن مستتر است که هویت خود را گم نکنم. سال 1948 یکی از این مرز هاست. من 12 سال دارم و به این افتخار وصف ناپذیر نایل آمدم که در امتحان نهایی بخش قبول شده و رتبه اول را احراز کردم و در آشپزخانه گرانشفورد در پشت میز نهارخوری میکوشم به پدر و مادرم بقبولانم که اراضی بایر ملک خود را آباد کنند. پیشنهادی که به ظاهر حاکی از عقل سلیم است. از 45 هکتار زمینی که داریم، مثل همه که در اینجا صاحب ملکند، بیش از 10 هکتار آن مرتع و کشت زراعی نیست. بقیه دار و درخت است. آن هم دار و درخت بی مصرف. خاصه در حال حاضر که دیگر کسی بلوط نمی چیند و شاخه برای چلیک سازی نمی کند. پدر و مادرم کمتر به حرف من گوش می دهند. چنان که انگار دارم با کلوخ حرف می زنم. از قضا به رنگ کلوخ هم هستند، چون رنگ مو و رنگ پوستشان گندمگون است. من هم مثل ایشان هستم، جز اینکه چشمان آبیم را از عمویم به ارث بردم. حالا که من آن صحنه دورنما را با چشمان دوران پختگیم دوباره می بینم، به گمانم آن را بهتر درک می کنم و بسیار ناخوشایند میابم. مثلا مادرم که زنی جیغ جیغو و وراج است، عیب همه آدمهای معمولی بی استعداد را دارد. یعنی جواب هر حرفی را با ناسزا می دهد. چه دستاویز ساده‌ای برای آدم‌هایی که مقید به آداب سنتی هستند. وقتی همه چیز ناجور است، چرا آدم بی خود زحمت بکشد؟ پیشنهاد من دایر به آباد کردن اراضی مایه رنجش او می شود و با پوزخندی جواب می دهد، با کدوم پول؟ پول کرایه بولدوزر رو تو می دی؟ علاوه بر اینکه لحن صحبت او توهین‌آمیز است، من خوب می‌دانم که در دفترچه پسنداز خانواده مبالغی است که ماه به ماه از ارزش آن کم می‌شود. من از آنجا می‌دانم ارزش آن پول رو به نقصان است که عمویم آن را برای من توضیح داده است و من هم به نوبه خود برای ایشان توضیح می‌دهم بی آنکه اسمی از عمویم ببرم. احتیاط بیهوده است. پدرم گوش می دهد اما لب از لب نمی جنباند. دلایل من بار دیگر مادرم را از کوره به در می کنند. روی کله سفت و کموی اون می لغزن و به مغزش فرو نمی رن. به من حتی نگاه هم نمی کند و بیان که مرا دیده بگیرد خطاب به پدرم می گوید، این پسر لنگه برادرت ساموئل مغرور و از خود راضیه و همش میخواد دستور بده. از وقتی هم که تصدیق شیشش رو گرفته کلش مثل کدو پوک شده. دو خواهر کوچکتر من، پولت و پلاژی، پوکی میزنند به خنده و من از زیر میز به پای آن که نزدیکتر به من نشسته است چنان لگدی میزنم که صدای زوزش بلند میشود. مادرم از این پیش آمد نتیجه می‌گیرد که به علاوه بسیار هم سنگدله و درباره سنگدلی من در تمام مدتی که خوردن دو بشقاب سوپ با شراب به طول می‌انجامد بحث می‌شود، چون مادرم نبوغ حسابگری دارد. با هر خطای تازه‌ای همه خطاهای گذشته من مو به مو بازگو می‌شوند و اینکه از بابت آنها تنبیه شده باشم هیچ تغییری در اصل قضیه نمی دهد. جنایات من که نه هرگز از یاد می روند و نه بخشوده می شوند، همیشه همان وزن و اهمیت خود را دارند. به علاوه این تکرار مکررات همراه با صحنه های نن من غریبم است که من از آن بیزارم. بدجنسی است در لفافه نرمش. پلاژی زوزه می کشد و پولت که من اصلاً به او دست نزدم زنجه مویه می کند. ناگهان چشمه دیگری نشان می دهند. پلاژی دامن پیراهنش را بالا می زند و استخوان ساق پایش را نشان می دهد که سرخ شده است. شکوه مادر به صورت جیغ و داد اوج می گیرد و به پدرم می گوید، منتظر چی هستی سیمون؟ چرا یه کشیده تو گوش پسرت نمی زنی؟ چون لابود من پسر پدرم هستم و پسر او نیستم. پدرم سکوت می کند. نقش او در این خانه همین است. مادر که زیر بار دلیل و برهان نمی رود و با هر منطقی بیگانه است، هرگز کمترین وقعی به گفته او نمی گذارد و تنها با همین صفت پرحرفی خود کار او را به سکوت بلکه به بندگی کشانده است. نشنیدی چی گفتم سیمون؟ من کارد و چنگال را زمین می‌گذارم، نشیمنم را از روی صندلی بلند می‌کنم و آماده می‌شوم تا از برد سیلی پدر کنار بکشم. معهازا پدرم تکان نمی‌خورد. فکر می‌کنم که او احتیاج به شهامت دارد، چون باید خودش را برای امشب آماده کند تا در بستر زناشویی موعظه‌ای بشنود که در آن همه تقصیراتش را برای چندمین بار به رخش بکشد. اما این شهامتی بزدلانه است. من عمویم را دیدم و چه صحنه تحسین انگیزی که از جا بلند شده، بر سر زنش داد زده و او را له و لورده کرده است. زن او خیلی به مادر من شبیه است، چون دو برادر دو خواهر را به زنی گرفتند. از خودم می پرسم زنهای این خانواده چه مرگشان است که همه خشک و خشن و جیغ‌جیغو و پشمالو هستند. خاله تا به آن کتک را نیاورد و در 40 سالگی بر اثر بیزاری از زندگی جان داد. عمو جبران مافات کرد، بدین معنی که افتاد به دنبال زنهای جوان. من هیچ ملامتش نمی کنم، چون خودم هم از وقتی که مرد شدم از این کارها کردم. دیگر خاطرم جمع شده است، چون نه از طرف پدر کشیده‌ای به طرفم حواله شده، نه از طرف مادر. البته مادر بیمیل نیست مرا سیلی بزند، ولی من تازگی ها یک حیله دفاعی به کار می برم و آن اینکه با آرنجم سپری می سازم که بیان که از حدود ادب ظاهری خارج شوم، ضربه دست او را خونسا می کنم. حیله من خیلی هم دفاعی نیست، چون بازویم را به شدت به دست مادر می کوبم. مادرم پس از لحظه تفکر می گوید، تو از سهم نون شیرینی دسر محروم می شی. این تنبیه به تو حالی می کنه که اذیت کردن این دخترای بیچاره چه مزه‌ای داره. پدرم نوک زبانی تتپتهی می کند، ولی بیش از آن چیزی نمی گوید. من با غرور تمام سکوت اختیار می کنم و با استفاده از فرصتی که پدر دماغ آویزانش را روی بشقاب غذایش پایین می آورد و مادر برای برداشتن آش شعل قلمکاری که از روز پیش نم نمک روی چراغ خوراکپزی می جوشد از جا بلند می شود، من شکلک زنندهی برای پلاژی نقنقو در می آورم. او صدای زوزه‌اش را بلندتر می کند و با آن زبان الکنش از نگاهی که به او کردم شکایت به مادر می برد. من در حالی که چشمان معصومم را دوره می گردانم، معصوم به قوه 2 چون چشمهای من آبی هستند، می گویم، یعنی چی؟ حالا دیگه حق ندارم به تو نگاهم بکنم؟ سکوتی برقرار می شود. من تظاهر می کنم به این که دارم آن آش 7 جوش مادر را مزمزه می کنم. حتی کار جسارت را به جای می رسانم که از قبول اضافه سهمی که حسب وظیفه به من تعارف می کنند امتناع می ورزم و در حینی که همه دارند شکم چرانی می کنند، من به تصویری که بالای گنجه به دیوار آویخته و از گوه مگس سیاه شده است خیره خیره نگاه می کنم.
تصویر بازگشت پسر مبذر را نشان می دهد. پسر عاقل در گوشه ای از تصویر با لب و لوچه آویزان دیده می شود. من خطایی متوجه او نمی بینم، چون به او که هیچ وقت از زحمت کشیدن برای پدرش کوتاهی نکرده است، یک بره کوچک هم نداده اند تا با رفقایش سوری راه بیندازد. اما برای این پسر یک کثافت، که پس از حیف و میل کردن سهم دارایی خود با فاحشه ها باز به مزرعه برمیگردد، بی معطلی گوساله چاقی سر می برند. در حالی که از قیز دندان برهم می فشارم به فکر فرو می روم. عیناً نقل من است و خواهرانم. هر دو لشند و بیکار و احمق و با این وصف مادر همیشه لوسشان می کند. به سر و تنشان ادوکلون می پاشد. گیسوانشان را شانه می زند و با فر حلقه های خوشگلی به موهاشان می دهد. چنان پوزخندی می زنم که کسی نشنود. یک شنبه گذشته من پاورچین پاورچین پشت سرشان راه افتادم و روی حلقه های قشنگ زلفشان تار عنکبوت گذاشتم. همین یک خاطره خوش کافی است که من تسلیم یأس و دلسردی نشوم. ضمن این که چشمم از عکس بچه مبذر آویخته به دیوار تا به کیک زردآلویی که بوی خوش آن را استشمام می کنم و حاشیه طلایی رنگ آن را روی گنج تشخیص می دهم فرود می آید. در این لحظه مادر با تبختر خاصی از جا بر می خیزد و ظرف کیک را روی میز درست جلوی چشم من می گذارد. من فوراً بلند می شوم و در حالی که دستهایم را توی جیبم گذاشتم به طرف در می روم. پدر با صدای دورگه آدم هایی که کم حرفند می گوید، آهای، مگر تو سهم کیکت را نمی خواهی؟ این نقض دستور خیلی دیر شده است و پدر از این بابت هیچ منتی بر من ندارد. من بیان که دست هایم را از جیبم در بیاورم، سر بر می گردنم و در همان حال که یکوری استاده ام به لحنی خشک و بی اعتنا می گویم، گرسنه‌ام نیست. مادر فوراً به حرف می آید و می گوید، این چه طرز حرف زدن است با پدرت؟ دیگر نمی مانم که به بقیه حرف هایش گوش بدهم، چون می دانم که دنبالش تمامی ندارد. حتما سهم کیک پدر را هم حرام می کند، همانطور که سهم مرا از بین برد. از اتاق به حیات گرانفورد می روم و با مشت های گره کرده در جیب به قدم زدن می پردازم. در مالجاک مردم می گویند که پدر من آدم خوبی است، به خوبی نان خواسته. درست همینطور است، فقط مغز خمیریش زیاد است و قشر برشتش کم. با خشم و تلخ کامی به فکر فرو می روم. غیر ممکن است بتوانم یک بحث جدی با این زنکی خر داشته باشم. این درست همان اصطلاحی است که به کار می برم. او مرا خار و خفیف می کند. مرا ملعبه دست این خواهرهای احمقم می کند. و از همه بالاترین که تنبیه هم می کند. موضوع کیک عقده‌ای شده است روی دلم. نه به خاطر خود کیک، بلکه به علت تحقیری که شده ام. با مشت‌های گره کرده در جیب در عرض و طول حیات قدم می‌زنم و سینه ام را که از همین حالا پت و پنج شده است با فیس و افاده جلو می‌دهم. محروم کردن شاگرد اول امتحانات نهایی بخش از سهم نان شیرینی دسر. این دیگر آخرین قطره است که به کاسه صبر من ریخته می‌شود و آن را لبریز می‌کند. توی دلم خودم را می‌خورم و 30 سال بعد باز می‌بینم که هنوز آن عقده را به دل دارم. حال وقتی به گذشته‌ام فکر می‌کنم، می‌بینم که من آن وقت‌ها ادیپ خوبی نبودم و ژوکاست را هیچ خطری حتی در خیال تهدید نمی‌کرد. من این عقده را خالی می‌کنم، ولی نه با او، بلکه با آدلاید، بانوی سقط فروش خودمان. آدلاید علاوه بر اینکه خنده‌ای شاد دارد و سهل الوصول است، زنی است موبور و چاق و چله با سینه‌هایی که آدم را به رویا می‌برد. با زبانی که چه عرض کنم، خودم را معرفی می‌کنم، ولی نه با انتساب به پدر، بلکه به عمو، عمویی که با آدلاید سر و سری داشت، چیزی که من آن وقت نمی‌دانستم. بنابراین من بیان که خودم بدانم، در جنب خانواده‌ای که ترکش می‌کنم، یک خانواده واقعی دارم. خانواده دیگری که برای من عزیز است و من شخصاً آن را برای خودم درست کرده ام، گروه است. این گروه جمعیتی است کاملاً سری، مرکب از 7 عضو که من آن را در مدرسه مالجاک تأسیس کرده ام. قریه که 401 نفر سکنه و کلیسایی متعلق به قرن 12 دارد و به نوبه خود پدر آن گروه هم. و این روح کار و فعالیت را که پدر و مادر من پاقدند در همه جا اشاعه می دهم. و در ظاهر آرام و ملایم خود تا بخواهی آدمی قرص و جدیم. من تصمیم خود را گرفتم. حال که در اینجا مورد اهانت واقع شده ام، به آغوش آن خانواده پناه میبرم. آنقدر انتظار میکشم تا پدرم برای خواب بعد از ظهر به اتاق بالا برود و مادرم در حالی که 2 دختر ناز پروردهش به دومش بسته اند به شستن ظروف سرگرم شود. آن وقت به اتاق که خود میروم. کوله پشتیم را که هدیه عموست از اساس خود پر می کنم و همین که سگک آن را انداختم پرتش می کنم روی توده هیزومی که زیر پنجره اتاقم است. قبل از فرار یادداشتی می نویسم و روی میزم می گذارم.